با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موری ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامیز چشم مارسانی به بر از وفا کنار جلفا.
ادامه گفتار 73 دوست جستن حاجی بابا برای انتقام از دشمنان و اندکی از شرح حال میرزا فیروز. ادامه گفتگوی حاجی بابا با میرزا فیروز. میرزا فیروز باز در خنده: تعجب است که چگونه این گاو میشان با آن فس و ریش و با آن کله بیمغز حرف الدنگی ایرانی را باور کرده بودند. اگر الدنگی دیگر کار را برهم نزده بود حالا هم باور میکردند. خب برای چه میخواهی تو پای مرا در این کار به میان کشی؟ من پدر یا برادر تو نیستم که بروم با تجار حلب برای خاطر تو به کشمکش بیفتم و نه قاضی و مفتی که حق تو را از ایشان بطلبم. من: خیر سرکار ایلچی، شما ایلچی مرخص پادشاه ایرانید، هیچ نباشد احقاق حق میتوانید کرد. من بیچاره را به این روز انداختن رواست؟ مرا با تیپا از خانه بیرون کردن به سر شما می گنجد؟ میرزا فیروز: چه می خواهی؟ غرضت این است که باز زنکه را بگیری و جانت را بگیرند؟ از خوابگاه سموری که فردا نعش آدمی برخیزد چه سود؟ نه خیر، گوش به من بدار، پند مرا بشنو. این جلو پلاس عثمانی را از برت دور بینداز، باز ایرانی بشو. من تو را فراموش نمی کنم، کاری از برایت می بینم. از حکایتت هم خوشم آمد، با هوش و گوشی. این را هم بدان که در دنیا بجز قهوه خوری، چپخ کشی، خواب رخت خواب سمور، سواری اسب فربه، کارهای کردنی خیلی است. بالفعل در اینجا بمان، با همراهان من باش، اما باید یک بار دیگر سرگذشتت را نقل بکنی بخندیم. با اظهار امتنان دامنش را بوسیدم و از کار معلق و حال معلق خود در حیرت و تردد از اتاق بیرون آمدم. گفتار 74 امنیت سفیر به او و لزوم او به سفیر. یکی از شعرا گفته است: چه باشد احتیاج ای مرد تمیز، سواری سخت و تند و تیز مهمیز، که از آن کاری که گردد لنگ شبرنگ، کند آن کار را با استری لنگ. دلگیر و دودل، سرگردان و پادرگل، از امید خوشی نومید، برای رفع پریشانی باز از نو به پیر خرد مراجعت نمودن لازم آمد. با خود اندیشیدم که اگر دستگاهی از دستم رفت، دستگیری به چنگم آمد. پناهش را نعمت و وجودش را غنیمت شمارم. همان خداوند توانا که از ظلمت آباد نیستی به تلسم پیچا پیچ هستی رهنمونم شد، هر آینه با چراغ هدایتی گمراهی ناپذیر رهبریم خواهد کرد. قرار بر این دادم که به دلجویی و خاطر پسندی او کوشم. از التفات‌های روزافزون خرسندم ساخت. در پاره کارهای ذاتی و امور دولتی و به آنچه به مأموریت او وابسته بود، بی همه چیز با من شور و صلاح می کرد. چون همه عمر خود را به اکتساب سعادت حال خود صرف کرده بودم و به دیگران نپرداخته، از کاروبار جهان و جهانیان بیخبر بودم. از ملل و اقوام به جز ترکان کسی را نمی شناختم. از چین و هند و افغان و تاتار و کرد و عرب اسم می شنیده بودم و بس. از افریقیه هم به واسطه غلامان و کنیزان که در خانه های ما یافت می شوند سیاهی به نظر داشتم. حالت روس در ایران معلوم است و مشهور، اما از انگلیس و فرانسه جزئی چیزی گوش زدم شده بود، چون در استانبول آن ملت‌های گوناگون و رنگارنگ را می‌دیدم تعجب می‌کردم، اما فرصت مخالطه با ایشان نداشتم. در انجمن سفیر عالم عالمی دیگر شد. بنا کردم حرف‌های نشنیده شنیدن و نفهمیده ها فهمیدن و پژوهش و کنجکاوی کردن. سفیر کارگزار و هوشیارم دید، خوشنود شده، رفته رفته رازدارم ساخت. روزی سحرگاهان چاپاری رسید. بعد از مطالعه مراسلات خلوتی کرد و مرا خواست و بنشاند که حاجی، دلم می‌خواهد قدری با تو گفتگو کنم. خدمتگزاران من بسیار، اما بینی و بین الله خیلی خرند. با اینکه ایرانی اند و در بعضی کارها از سایر مردم چشم بازتر، اما در کار و بار دولتی خیلی چشم دوخته و بیخبرند، چنانچه به هیچ نمی ارزند. اگر کاری به ایشان محول شود، به جای سر و صورت دادن چنان سر و صورتش را ملوث می کنند که بیا و ببین. حقیقتا تو از آن قبیل نیستی، کار آزموده و چکیده کار به نظر می آیی. امیدی به تو می توان داشت که با ریش این و آن بتوانی بازی کنی و بیان که استخوان را خبر شود مغزش را برآوری. وجود چون تویی مرا و بلکه دولت را ضروری است. اگر به نوکر بابی میلی داشته باشی، انشاءالله کاری میکنم که مایه روسفیدی ملت ایران توانی بشوی و خودمان هم کلاه افتخاری با تو برافرازیم. من سرکار ایلچی بنده ای هستم، فرمان بردار و تابع رای سرکار. گوشم در دست توست، بگیر و به بازار برد فروشان بفرست. مختاری، در خدمت تو هرچه از دستم برآید کوتاهی نخواهم کرد. میرزا فیروز: حاجی، شاید در میان مردم شنیده ای که من محض از برای چند کنیز خواننده و سازنده و بازیگر و خریدن پاره‌ای متاع و قماش حریر و سایر اسباب پیرایه و زینت برای اندرونی پادشاهی بردن به اینجا آمدم، اما اینها چشم بندی و کوچه غلط نمودن است. کسی مثل من را برای چنین کاری نمی‌فرستند. اعلی حضرت شهریاری چشم بد دور، با آن همه عقل و شعور البته می‌داند که کرا به کجا بفرستد. همین که مرا اینجا فرستاده دلیل بزرگی است. حالا آنچه می‌گویم بشنو. چند ماه پیش از این از جانب بناپورت نامی که پادشاه فرانسه است، سفیری با پیشکش و هدایا و عرایض عبودیت نما به دارالسلطنه تهران رسید. سفیر کاغذی به نام اعتمادنامه از جانب پادشاه خود بنمود که گفتارم گفتار پادشاه است و به هر کار مختار و مرخصم. این مرد خود را بسیار بزرگ و سایر فرنگان را بسیار خرد می شمرد و نام دیگران را چنان به استخفاف و استحقار می برد و محلشان نمی گذاشت که گویا پادشاهی کامران بود، از گدایان عار داشت. از زبان پادشاه خود می گفت که گرجستان را از روسیه و تفلیس و بادکوبه و دربند و سایر شروانات که از قدیم الایام در دست ایرانیان بوده است به ایران رد می کنم و هندوستان را هم از دست انگلیس گرفته به شما می دهم. در واقع ما شنیده بودیم فرانسه‌ای هست، قماش خوب، پارچه خوب، زربفت خوب دارد، اما به این طورها که سفیرش میگفت نشنیده بودیم. بلی، وقتی قهوه و حنا گران شد گفتند سببش جنگ فرانسه است با مصر. یکی از سلسله نواب صفویه هم میگفت که شنیدم وقتی از جانب لوی نامی پادشاه فرانسه یکی به دربار مرحوم شاه سلطان حسین شهید آمده بوده است، ولی بناپورت که بوده است و چه بوده است، چطور شاهش کردند، در ایران کسی سرش نمی شد. یکی از تجار ارامنه که خیلی جاها را گشته بود می گفت واقعا یک همچین آدمی هست، اما خیلی با اروتیز و با همه کس با عربده و ستیز است. این بود که پادشاه سفیر را قبول کرد، اما در رقیم جاتش آنچه بود راست و دروغش معلوم نبود. وزرای ما از بزرگ و کوچک از این کارها بی سر رشته اند، چیزی به عقلشان نمی رسید. باز خدا عمر به پادشاه بدهد، آن هم با اینکه ذره‌ای بر راوی جهان آرایش پوشیده نیست، در این باب چیزی نمی‌دانست. بلی، خواجه عابدینی ارمنی که 40 روز در شهر مارسیلیا حبسش کرده بودند که ناخوشی به فرانسه می‌بری، و کشیشی ارمنی که چند سال در تکیه ایشان چلنشینی کرده است بودند، اما کسی که ما را مطلع و خبردار تواند ساخت که بناپورت میخواهد کلاه ما را بردارد یا اینکه نان به پر شال ما گذارد نبود. خلاصه چندان در شبهه نماندیم، چرا که کفار انگلیسی که در میان ایران و هندوستان پیله‌وری میکنند و در بندر بوشهر هم خیلی دکان دارند، به محض شنیدن وصول این سفیر کارگزاری به چاپاری فرستادند و برای قبول نکردن این سفیر قال و قیل و هایهوها کردند. معلوم شد که در میان این سگان البته استخوانی منازع فیه هست و این همه اروتیز بی چیز نیست. پادشاه می گفت به جقه شاه قسم که اینها همه از بلندی طالع من است. من اینجا در تخت شاهی مستقر، از همه جا بی خبر، این پدر سوختگان از شرق و غرب و جنوب و شمال با پیشکش و هدایا به پایبوس هم میدوند و دستوری جنگ و جدال با یکدیگر از من میخواهند. وقتی که من در تهران بودم منتظر سفیر انگلیسی بودند و این کاغذهای امروز در باب چگونگی پذیرایی او و در خصوص عهدنامه ایست که میخواهند با ما ببندند. اما پادشاه پیش از آن که از من خبری بگیرد نمیخواست به این کار دست بزند، چون در استانبول از هر دولت و از هر ملت نمونه‌ای و سفیری هست، اعلی حضرت شهریاری با رای زرین و فکر متین مرا به فرستادن اینجا مناسب دید تا به حسب وقوف و اطلاعات من کار کند و من هم به قدر امکان شبهه‌ای که از فرانسه و انگلیس در ایران عارض شده دفع کنم و صحت و سقم افعال و اقوال ایشان را وارسی کنم. اکنون من یک آدم و این مأموریت کار 50 آدم. فرنگان در اینجا بسیارند، هنوز صدایی نبریده صدایی دیگر برمی آید، از پشت سر آن یکی یکی دیگر، آدم می پندارد که در آغل گراز است. چنانچه از اول به تو گفتم از نوکرانم به من فایده ای نیست، این است که چشم به تو انداختم. امید به جهد توست، باید با این بی کتابان نجس العین به مراوده و گفتگو بنا کنی، ترکی سرت می شود، آنچه مطلوب ماست می توانی حاصل کرد. من یک نسخه از دست خط مبارک به تو می دهم تا دست دورالعمل تو شود، از روی آن گرته رفتار کن، اما پیش از شروع کار برو در گوشه‌ای بنشین و درست فکر و خیالت را بسنج، ببین در این باب از چه راه باید برایی و از کجا شروع نمایی. پس به راهنمایی امید آینده و به امید بخشی پیش آمد کار دستوریم داد. گفتار 75 آغاز سرشناسی وی و کیفیت فایده رسانیش به سفیر. از سفیر یک نسخه کتابچه دستورالعمل گرفته به قبرستانی رفتم و بی زحمت زندگان مطالعه کردم. آن کتابچه را همیشه در میان کلاه نگاه می داشتم، چون سر به میان سران آوردنم از آنجا شروع کرد. مطالب عمده آن را در عمر فراموش نمی کنم. نوشته بود: سفارت معابا، اولا بر ذمت همت تو لازم است که به درستی تحقیق کنی که وسعت ملک فرنگستان چقدر است، کسی به نام پادشاه فرنگ هست یا نیست و در صورت بودن پایتختش کجاست. ثانیا فرنگستان عبارت از چند ایل است، شهر نشینند یا چادر نشین، قوانین و سرکردگان ایشان کیانند. ثالثاً در باب فرانسه غور رسی خوبی بکن و ببین فرانسه هم یکی از ایلات فرنگ است یا گروهی دیگر است و ملکی دیگر دارد. بناپورت نام کافری که خود را پادشاه فرانسه می داند کیست و چه کاره است. رابعاً در باب انگلیسان تحقیق جداگانه و علاهده بکن و ببین که ایشان که در سایه ماهوت و پهلوی قلم تراش این همه شهرت پیدا کرده اند از چه قماش مردم و از چه قبیل قومند. این که میگویند در جزیره ساکنند ییلاق و قشلاق ندارند. قوت غالبشان ماهی است، راست است یا نه؟ اگر راست باشد چطور می شود که یکی در یک جزیره کوچکی بنشیند و هندوستان را فتح کند؟ پس از آن در حل این مسئله که این همه در ایران به دهانها افتاده صرف مساعی و اقدام بنما و نیک بفهم که در میان انگلستان و لندن چه نسبت است. آیا لندن جزوی از انگلستان است یا انگلستان جزوی از لندن؟ خامساً به علم الیقین تحقیق بکن که قمپانی هند که این همه مورد مباحث و محل گفتگوست با انگلستان چه رابطه‌ای دارد. بنا به اشهر اقوال عبارت است از یک پیرزن یا علی قول بعضهم مرکب است از چند پیرزن. و آیا راست است که مانند مرقز تبت یعنی خداوند تاتاران زنده جاوید است و او را مرگ نیست، یا اینکه فناپذیر است؟ همچنین در باب این دولت لا یفهم انگلیزیان با دقت تمام وارسی نموده بدان که چگونه حکمرانی است و صورت حکمرانی او چگونه است. سادسن از روی قطع و یقین قور رسی حالت ینگی دنیا نموده در این باب سر مویی فرو مگذار. سابعاً و بلکه آخرین تاریخ فرنگستان را بنویس و در مقام تفحص و تجسس آن برای که اسلم شقوق و احسن طرق برای هدایت فرنگان گمراه به شاهراه اسلام و بازداشتن ایشان از اکل میت و لحم خنزیر کدام است. بعد از مطالعه کتابچه تفکر و تدبر بسیار کرده به خاطرم آمد که در ایام عزت یکی از منشیان رئیس الکتاب یعنی وزیر خارجه عثمانی با من آشنایی داشت. به این اندیشه افتادم که به او مراجعت نموده از او سررشته به دست دارم. می دانستم به کدام قهوه خانه می رود و در چه ساعت. با اینکه از پرگویی خوش نداشت می دانستم که بعد از فنجانی قهوه و تکلیف چپقی رایگان کوک کرده به سر سخن آوردن و پاره چیزها از او فهمیدن می توان. این تدبیر را به سفیر گشودم. چنان حظ کرد که از روی التفات بر من همه محسنات آن تدبیر را بر خود حمل کرده گفت: من به تو نگفتم چنین بکن، نگفتم تو آدم کار آمدی. ببین که من خر نبودم، آدم می شناختم. برای دانستن اینکه خرس کجا تخم می کند، یعنی هنر کجا پیدا می شود، خیلی هنر لازم است. اگر برای خاطر من نبود، این منشی که از همه جا با خبر است و از همه چیز مطلع از کجا می جستی و امر قبله عالم از کجا به جا می آمد؟ پس از آن گفت: اگر لازم باشد قدری پول هم اذن داری به او بدهی، تا اگر در مسئلهی درماند از سرچشمه آن، یعنی از رئیس الکتاب، تحقیق نماید که پول حلال مشکلات است. در ساعت معلوم به قهوه خانه معهود رفته، رفیق را در آنجا دیدم. با کمال تواضع و التفات روبروی او نشسته قهوهی سفارش نمودم. برای دانستن وقت ساعت خود را از بغل در آورد. من او را دستاویز ساخته سر سخن به این گونه گشودم: من، این ساعت کار فرنگستان است؟ منشی: بلی، در دنیا به هزین ساعت نمی شود. من: این فرنگان مردمان غریبی اند. منشی: اما چه فایده که پلید و مردارند. من بعد از تعارف کردن چپق خود به او: تو را به خدا در باب ایشان قدری اطلاع به من بده، این فرنگستان مملکت بزرگی است یا نه؟ پادشاهش در کجا می نشیند؟ منشی: چه می گویی رفیق؟ مملکت بزرگ یعنی چه؟ ممالک است، تنها یک پادشاه نه، پادشاهان بسیار دارد. من: اما شنیدم که اگرچه چندین حکومت است، اما در واقع و نفس الامر یک ملت است. منشی: میخواهی یک ملت بگو، میخواهی چندین ملت، بلکه در واقع هم یک ملت است، چرا که همه چانه را می تراشند، همه سر را نمی تراشند، همه شبقه بر سر می نهند و همه لباس تنگ می پوشند، همه شراب می نوشند، همه گوشت خوک می خورند، همه به پیغمبر ما اعتقاد ندارند، اما معلوم است تبعه پادشاهی علاهده اند. نمی بینید چقدر سفیر به آستانه علیه به رخصایی آمدند؟ این از سگ کمتران در این دیار از سگ بیشترند. از خباثت و نحوست ایشان باید به خدا پناه برد و کثافت ایشان نعوذ بالله. من: تو را به خدا اینها که میگویی بنویسم، به خدا که آدمی خیلی عمیق و دقیق بوده ای. پس من قلم و دوات در آوردم و او نیز برای یادآوری مطالب قدری با ریش و سبیل خود بازی کرد و از اینجا به اطلاع بخشی شروع نمود. منشی: ای مرد، این همه زحمت چه لازم؟ همه فرنگ از یک نوع و از یک جنسند، یعنی سگ زردشان برادر شغال است، برادر شغال سیاهشان است. اگر قرآن برحق است و ما باید به قول پیغمبر خود بگرویم، اینان همه باید معذب به عذاب ابدی باشند و در آتش جاوید بسوزند. اما با انگشت حساب کنان: اولا همسایه ما کفار نمسه لعن الله فی اوقات الخمسه است. این طایفه، این کافر طایفه است صدا و ندا و به ما ماهوت و پولاد و کاسه و کوزه می فروشند. محکوم پادشاهی از سلسله قدیم خیشند و به خرج خزینه ما وکیلی اینجا دارند. بعد از آن زنادقه روس منحوس است که ملتی نجس العین و عین نجاستند. مملکت روس آنقدر وسیع است که از یک طرف آن از برودت زمهریر میبارد و در طرف دیگر آن از حرارت آتش جهنم میسوزد و دشمن حقیقی ما این است. هر وقت یکی از این قوم را بکشیم به یک دیگر مبارک باد و دست مریزاد میگوییم. نر و ماده به نوبت پادشاهی میکنند. از آنجا که اکثر اوقات پادشاه خود را میکشند با ما شباهتی تام دارند. پس از آن کفار پروسیای روسیا هست که به ما سفیر میفرستند. اما خدا میداند برای چه، به جهت اینکه ما را به نجاست ایشان ضرورتی نیست. اما میدانی که در سعادت ما به صالح و طالح و پاک و ناپاک گشوده است، مانند رحمت الهی که به گلستان و مزبله هر دو میبارد. به خدا نمیدانم بعد از این کرا بگویم. بایست ببینم. دو خرس شمالی است که در کنج دنیا افتادند. اینان را دانیمارک و اسوج میگویند. قومی کوچکند و از شمار آدمیان معدود نه. با این همه پادشاه دانیمارک مستقل ترین پادشاهان فرنگستان است و در مقابل قوت و قدرت خود یکی چری هم ندارد. اما اهل اسوج همه به یکی از پادشاهان خود که وقتی در اروپا دیوانوار جنگ و کارزار کرده است می نازند. این پادشاه جنگجو بود و برای او همین بس که جنگ باشد، در هر کجا که باشد و با هر که باشد. در حالت نومیدی و مایوسی به خاک ما آمد، عاقبت مانند درندگان وحشی اسیرش کردیم. این است که ما را از احوالات ایشان اندک اطلاعی است، وگرنه نبایستی بدانیم که در دنیا چنین ملتی هم موجود است. کافری دیگر نیز فلمنگی است، توانگر و دنیادار، مانند ارمنیان در میان ما. در دنیا بجز سود خود و کسب مال چیزی نمی دانند و به چیزی نمی اندیشند. عادت ایشان بود که سفیری تریاکی به ما میفرستادند برای اینکه پنیر و کره گندیده و ماهی شور به ما بفروشند. اما از وقتی که بناپورت نام پادشاهی ظهور طلوع کرد، ایشان غروب کردند. پوست سگ از دندان گراز درید. اما این بناپورت حقیقتا از آن پادشاهان است که اگر از قبیل نادرشاه و سلطان سلیمان به شماریم جا دارد.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی، به بر از وفا کنار جا